الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا أبا صالح المهدي أدركنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. خوشحالیم پنج شنبه شب دیگری رسید. ما باز هم با برنامه امامت و خلافت در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه‌ای که کار خودش رو از ماه مبارک رمضان و از شبهای قدر آغاز کرده و همچنان ادامه خواهد داشت، برنامه‌ای در راستای اثبات عقاید مکتب حقی شیعه که بینندگانی که با ما همراه بودن از سبک و روال برنامه آشنایی دارن. انشاءالله در ادامه هم باز هم توضیح خواهم داد. ما طبق معمول پنج شنبه شب در خدمت استاد عزیز استاد دکتر آیت الله حسینی قزوینی هستیم. بنده به نمایندگی از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد فرزانه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه دوختند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم. از همه عزیزان مصرانه ملتمس دعا هستم که ما را از دعای خیر فراموش نکنن، بی ویژه در مزان اجابت دعا، چون بر این اعتقاد و بر این باورم که توفیقی اگر نصیب ما هست به برکت دعای شما عزیزان و گرامیان هست.
خیلی متشکرم از دوستات. بینندگان عزیز و ارجمند، ما برنامه‌مون فعلا با موضوع امامت و خلافت و ولایت امیرالمومنین هست. برنامه ما باز هم مختصر بخوام خدمتتون توضیح بدم برای به خصوص عزیزانی که روی خط خواهند آمد و توضیح خواهند داد و سوالات رو پاسخ میدن، این هست که در قسمت ابتدایی برنامه کارشناس محترم فرمایشاتی رو خواهند داشت در موضوع بحث امامت و خلافت و هر موضوعی که صلاح دید ایشون بود، و بعد ما شنونده صدای شما بینندگان عزیز هستیم. شیعه و عزیزان اهل سنت و شیعیانی که روی خط میان باید بتونن اثبات بکنن عقاید خودشون رو و پاسخ بدن به سوالاتی که از قبل طرح شده در میان برنامه ها ملاحظه فرمودید، و باز هم وقتی که روی خط خواهند آمد کارشناس محترم سوال ها رو مطرح میکنه، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، تا اینکه بینندگان عزیز راحت بتونن قضاوت بکنن که ادله برای اثبات کدام یکی از مذاهب قوی تر هست و راه حق و حقیقت رو چگونه ما باید پیدا بکنیم. بنده درخواست میکنم از حضرت استاد اگر فرمایشات ابتدایی خودشون رو دارن بفرمایید، در خدمتشون هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آد الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، يا أبا صالح المهدي أدركنا. من قبل از آن که وارد بحث امشب بشم یک چند نکته ای رو برای بینندگان عزیز و گرامی تقدیم می کنم و بعد چند مسئله ای را که انشاءالله آماده شویم برای روز عید قدیر، روز درخشش نور الهی و تابش خورشید ولایت در عرصه هستی. در رابطه با این شبکه های وهابی و شبکه های شیطانی که اینها خوب مزدور بیگانگان هستند، همسو با یهود، و از روزی که تأسیس شده اند جز دروغ، اهانت، افترا، فحاشی، نشر اکاذیب که جزء لا ینفک پیروان ابن تیمیه به تعبیر بزرگان اهل سنت این منافق و خارجی و ناسبی است، چیز دیگری مردم ندیدند. البته ما خوشحالیم که خدای عالم دشمنان ما را و دشمنان اهل بیت را از احمق‌ترین انسان‌ها قرار داده. اگر اینها مؤدب حرف می‌زدند، متین حرف می‌زدند، علمی حرف می‌زدند، اونجا جای دغدغه بود، جای نگرانی بود. ولی اینها با این فحاشی‌ها و اهانت‌ها آبروی خودشون رو می‌برند، ماهیت پلید خودشون رو به دنیا نشان می‌دند و مشخصم می کنن که ما با این فحاشی ها و اهانت ها چه مسائلی رو دنبال می کنیم. اینها این همه توهین هایی که به شیعه کردن، به مراجع شیعه، به علمای شیعه کردند، یک هزارم این رو آیا علیه یهود که قرآن دارد اشد الذین آمنوا عداوتن، یهود هستند، داشتند؟ اینهایی که این همه تو شبکه هاشون در حمایت از تروریست های القاعده و دیگر وهابی ها در سوریه که جنایت آفریدن داشتند، آیا علیه صهیونیسم که نزدیک بیش از 40 سال از فلسطینیان رو آواره کردن داشتند؟ به قول یکی از مفتیان فلسطینی و یکی از ائمه جمعه مسجد الاقصی چندی قبل در سخنرانیش به خطبه نماز جمعه، خطاب به قرضاوی که او را مورد حمله قرار داده بود و سخنان او را سخنان یاوه و یهودی و صهیونیستی اعلام کرده بود، گفت شمایی که فتوای جهاد در سوره صادر کردید، آیا این مردانگی رو داشتید در دفاع از فلسطین هم شما فتوای جهاد صادر کنید؟ این وهابی ها آیا برای همین اهل سنتی که در گوشه کنار این گیتی پهناور گرفتار هستند تا به حال کوچکترین حرفی زده اند؟ البته عرض کردم این دروغ و افترا و اهانت و دشمنی با اهل بیت از لوازم لاینفک و ذاتی وهابی هاست. ولی ما تعجب و تأسفمون از برخی از علمای اهل سنت در داخل کشور جمهوری اسلامی هست، نسنجیده و بدون تحقیق و بررسی تحت تأثیر این شبکه های شیطانی و صهیونیستی قرار می گیرن و بعضی از مطالبی رو در سایت هاشون یا در خطبه های نماز جمعه که این تریبون مقدس برای نشر اکاذیب نیست، اینها مطرح می کنن، ما جای تعجب و تأسف داریم که اینها چگونه بدون آن که هیچ بررسی کنن، مطالعه کنن، تحقیق کنن، تحت تأثیر این شبکه های صهیونیستی این چنین بیان در نماز جمعه مطالبی رو مطرح کنن و این مردانگی را نداشته باشن که بعد از روشن شدن بیان سخن خودشون رو تکذیب کنن و بگن حقایق را به ما وارونه رسانده بودن و ما در این زمینه اشتباه کردیم. و این رو من رسماً دارم اینجا اعلام می کنم، این مطالبی که در رابطه با عزیزان سیستان و بلوچستانی بود، ما 3 مطلب رو در 17/6/92 بیان کردیم. 1، در سایت های خبری آمده تعدادی از دختران ایرانی از سیستان و بلوچستان برای جهاد نکاح به سوریه رفتن. 2، ما تکذیب کردیم، گفتیم انشاءالله این دروغه. سوم گفتیم اهل سنت که هیچی 99% وهابی‌ها را هم ما آدم غیور میدانیم. این آقایان علمایی که تحت تأثیر این جو شیطانی قرار گرفتن و نوشته بودن بله فلانی باید عذرخواهی کنه، از چه؟ از این که من گفتم این خبر دروغه عذرخواهی کنیم، بگیم نه دروغ نبود راست بود. از این که آمدیم گفتیم بر این که حتی ما اهل سنت که هیچی 99% وهابی‌ها هم غیور میدانیم، از این عذرخواهی کنیم، بگیم نه خلاف این هست. بلا من نمیدانم این آقایان دنبال چی میگردن. البته وهابی ها و تروریست ها این نوکران بی مزد صهیونیسم و دشمنان قسم خورده اسلام معمولا اگر دنبال یک عملیاتی و یک جنایت گسترده‌ای هستن، یک موجی اول ایجاد میکنن، بعد اون ترور انتحار یا اون جنایات بزرگ خودشون رو عملی میکنن. ما اولا دوست نداریم عزیزان اهل سنت ما، اینها برای ما عزیز هستن، محترم هستن، گرامی هستن، ناخواسته در این خلاصه کید شیطانی این شبکه های صهیونیستی قرار بگیرند و با نشر اکاذیب تشویش اذهان عمومی کنند و در این عملیات شیطانی اونها سهیم باشند. ولی اگر چنانچه اتفاقی بیفتد در هر کجای این کشور اسلامی و یا با توجه به تهدیدهایی که به دنبال این قضایا بوده برای شبکه ولایت یا برای عزیزان شبکه ولایت، کوچکترین اتفاق بیفتد، ما اولین کسی که نشر اکاذیب کرد و در سایت‌های خودشون تشویش اذهان عمومی کرد و این خوراک صهیونیستی را در اختیار دیگران قرار داد، مسبب اصلی ما می‌دانیم. و فردا اگر از نظر قانونی مورد پیگرد قرار گرفتن، گلایه نکنن، اشک تمساح تو این شبکه‌های شیطانی نریزن که آقا چنین شد چنان شد. نه، ما در جلسه گذشتم گفتیم، این جلسه هم داریم میگیم، ما از این آقایان دوستانه میخوایم همونطوری که آمدن خبر دروغی رو مطرح کردن و بر مبنای خبر دروغ آمدن جف سازی کردن، رسما اعلام کنن در نماز جمعه آقا این اطلاعاتی که به ما داده بودن اشتباه بوده، حتی عذرخواهی هم نکردن، به قول خیلی زیاد ما دنبال این قضایا نیستیم، گرچه حضرت آیت الله العظمه مکارم شیرازی مصرن که باید اینها رسما عذرخواهی کنن از این افترایی که بستن، دروغی که بستن، جف سازی که کردن، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی کردن، باید عذرخواهی کنن. ما از همین آقایان میخوام اگر همچه تعبیری که در سایت سنی آنلاین که 2-3 روز بود که البته اینها ما تشکر میکنیم که این مطالب رو برداشتن، اگر به خود اینا همچه تعبیری ما بیکار میبردیم یا یکی از مسئولین نظام بیکار میبرد، اینا چی کار میکردن؟ همین تعابیر، حالا من نمیخوام اون تعابیر رو مجددن مطرح کنم، که البته برادرمون جناب آقای کیانی که با این آقا امام جمعه دارالعلوم مکی زاهدان تماس گرفته بود و من خبر ندارم، افرادی که این مطالب رو نوشتن رو سایت گذاشتن بدون اطلاع من بوده. بله. و حالا ما خیلی زیاد توی این قضایا نمیخوام بریم ما، ولی همین اندازه که وقتی روشن میشه اینها یه مقداری دقت کنن. و من در بخش دوم رسماً دارم عرض میکنم اگر این شبکه های شیطانی مزدور انگلیس و همسو با یهود، اگر چنانچه اینها دنبال این هستن که با این جفسازی ها ما از افشاگری های خود نسبت به جنایات وهابیت تکفیری و معرفی ماهیت پلید ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب از دیدگاه علمای بزرگ اهل سنت دست برداریم،
بدانند که کور خوانده اند و ما نه تنها دست بر نمی داریم، در این مسیر خودمون مجدتر خواهیم بود و مصممتر خواهیم بود. و یا اگر این شبکه های شیطانی صهیونیستی در نظر دارند با این جوسازی ها ما از دفاع از مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و مظلومیت و شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا دست برداریم، همونطوری که در سخنانی که چندی قبل آقای مولوی گرجی مطرح کرده بود، اینها بدانند ما از حقانیت اهل بیت و امامت الهی علی ابن ابی طالب و خلافت بلافصل علی علیه السلام تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون و با تمام توان دفاع خواهیم کرد. و فقط ما شرمنده ایم از آقا امیر المؤمنین و حضرت زهرا که خدای عالم یک جان بیشتر به ما نداده که آن را تقدیم اهل بیت اسمت و طهارت کنیم. به قول اون شاعر، جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. یا به قول یک شاعر دیگر داره، هر چه می خواهم غمت را در دلم پنهان کنم، سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن. این پیروان ابن تیمیه منافق به تعبیر علمای بزرگ اهل سنت و دشمنان قسم خورده اهل بیت و شیطانهای آدم نما بدانند، گذشت آن زمانی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فریاد خود را در سینه حبس کند و ناله های جانسوز خود را با چاه زمزمه کند. و سپری شد اون تاریخی که حضرت زهرا در کنار قبر مطهر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ترس اعتراض مخالفان آهسته آهسته گریه کند و حتی بسیاری از مصائب جانکاه خود را از همسر خود علی مخفی بدارد. به قول یکی از شعرای معاصر جناب سازگار، از قول صدیقه طاهره میگوید: طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن، نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتن صد بارم. دلم بهر علی میسوخت، دلم بهر علی می سوخت که چون گنفذ مرا می زد، دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، نگاه غربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس، اما خدا داند، نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. و اینها بدانند گذشت اون زمانی که جنازه فرزند رسول خدا امام مجتبی را تیرباران کنند و امام حسین سرور آزادگان و اهل بیت گرامش را مظلومانه شهید و قطعه قطعه کنند و سپس مفتیان مزدور اموی شجره ملعونه در قرآن جنایات آنان رو با قلم اجتهاد توجیه کنند. به خداوندی خدا سوگند، به مقام والای حبیب خدا رسول مصطفی سوگند و به عصمت زهرای مرضیه سوگند، ما هرچه توان داریم بر سر منافقان عصر نسل بنی امیه، به تعبیر ذهبی پیروان سبک عقل و نافهم ابن تیمیه، فریاد خواهیم زد و اینها را مفتضح‌تر از گذشته خواهیم نمود و فرصت نفس کشیدن رو از آنها خواهیم گرفت و مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین را به گوش تمام جهانیان خواهیم رساند و در این راستا از هیچ کوششی و تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. این رو در گوش خود داشته باشند و بدانند ما در این مسیر و در این راستا مصمم، راسخ و بدون کوچکترین سستی جلو خواهیم رفت. من در خدمت جناب حسینی عزیز و بزرگوار هستم.
خیلی متشکرم.
اگر چنانچه سوال خاصی دارید برای شما عرض کنم، ما جواب بدیم.
بله.
و اگر چنانچه نیست، من یه مقداری در رابطه با غدیر یک توضیح مختصری بدم که آماده بشیم برای سوالات هم امشب درباره غدیر اگر دوستان شیعه آمدن روی خط، و هم انشاءالله برای هفته آینده که ما ویژه برنامه امامت و ولایت با محوری انشاءالله حدیث غدیر خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم استاد بزرگوار. حالا ما بهتره فکر میکنم یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم که برگردیم باز در خدمت شما باشیم. این آیین وهابی خیلی ناراحت هستن از این بحث‌های علمی، به جای اینکه به دنبال پاسخ‌های علمی باشن، به جای اینکه در عصر ارتباطات تلفن رو بردارن، همینطوری که فکر می‌کنم دیگه تک تک اعضای شبکه ولایت تماس گرفتن با اونها برای بحث و مناظره، یک بار بیان ببینن که بینندگان عزیز اینها چی می‌خوان اثبات بکنن، چی می‌خوان بگن، چه چیزی در چنته دارن، شروع می‌کنن به جفسازی و فضاسازی‌های پوچ و الکی، و این نشان از داغی دارد که بر دل وهابیت گذاشته شده توسط استاد بزرگوار و شبکه جهانی ولایت و این بحث‌های علمی که در جهت مظلومیت امیرالمؤمنین مطرح شده. خب با هم دیگه بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد برمیگردیم در خصوص بحث قدیر در خدمت حضرت استاد خواهیم.
امیر المؤمنین هیدر علی و ساقی کوثر، به امر حضرت داور شدی وسیع پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. کتاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یکدم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الان لحد علی بوید، به جان و دل گل روی تو میگویم، به جان و دل گل روی تو میگویم. مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر. تویی در هر دو عالم افتخار من، به تو باشد تمام اعتبار من، عهد تو باشد تمام اعتبار من.
مدد یا حیدر، 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 مدد یا حیدر.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با ما همراه باشید، همینطور که در همه برنامه ها تا آخر با ما همراه بوده اید، این برنامه هم با ما همراه باشید. انشاءالله توضیحاتی رو حضرت استاد خواهند فرمود در مورد بحث قدیر و از هفته آینده وارد بحث قدیر خواهیم شد. اگر دوست داشتن آقایون وهابی، شبکه‌های وهابی و حتی علمای بزرگوار و عزیز اهل سنت برای بحث علمی، حتما تماس بگیرن و قطعا اولویت قرار خواهیم داد برای این مولوی‌های بزرگوار که بیان ما بحث علمی و دوستانه داشته باشیم، با هم دیگه ببینیم که حق به چه صورت هست. ما در خدمت حضرت استاد هستیم، توضیحات خودشون رو انشالله مطرح کنند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در رابطه با قدیر ما خب در برنامه‌های حبل المتین مفصل صحبت کردیم. اگر دوستان زحمت بکشن مانیتور من محبت کنن ممنون از شما. من در اینجا بد نیست اولا شبهه ابن تیمیه را مطرح کنم، بعد معلوم بشه این که امثال سبکی، ابن حجر، ذهبی و دیگران این رو به عنوان منافق مطرح میکنن که این دلیلش چه هست. ایشون در منهاج البدعه شون جلد هفتم صفحه 319 میگه برای شما عرض کنم این حدیث قدیر من کنت مولا فعلی مولا در صحاح نیامده. خیلی عجیبه ها، خود آی ابن تیمیه در این منهاج سنه یا منهاج البدعه شون چندین موارد از اشعری مبشره حرف زده و الان خود اشعری مبشره از اصول لاینفک اهل سنته. آیا در صحاح آمده در صحیح بخاری و مسلم قضیه برای شما عرض کنم اشعری مبشره آمده و یا همین اقتدو بعدی برای شما عرض کنم ابوبکر و عمر آیا این آمده که این همه داره مانور میده؟ بعد میگه آقا برای شما عرض کنم و تزام و تناز الناس فی صحتی، برای شما عرض کنم بعضی از مردم در این حدیث قدر صحیح هست یا نه با هم اختلاف دارند، نمیدونم بعضی از اهل علم هم تضعیف کردن و امثال او. و جانب اینه میاد میگه ابن حزم اندلسی گفته این حدیث من کنت مولا فعلیون مولا صحیح نیست، از طریق ثقات اصلا نرسیده. خب شما ببینید حتی به ابن حزم اندلسی هم ابن تیمیه رحم نمی کنه، این دروغ و افتراش رو میبنده. دوستان مراجعه کنن الفصل ابن تیمیه جلد 4 صفحه 116 میگه آقا والذی یقع فی نفوسنا دون ان نقطع به، آنچه که ما به ذهنمون میرسه و قطع هم نداریم و مخالفینمون رو هم تخطئه نمی کنیم. بعد میاد این مطلب رو مطرح میکنه ابن تیمیه، میاد مثل این شیاطین برای شما عرض کنم عصر ما که کلیپ های ما و دیگر بزرگان رو تقدیم میکنن از اولش وسطش خیرش برای شما عرض کنم حذف میکنن و نشر اکاذیب میکنن و اذهان مردم را هم مشوش میکنن. این از ابن تیمیه به ارث بردن، اینها تقصیر ندارن دیگه، باید حداقل یک شباهت با ابن تیمیه ای که به تعبیر بزرگان اهل سنت امام و شیطان، امام و پیشوای و شیطان بود از حسنه دمشقی که ما نقل کردیم. خب شما ببینید ایشون میگه لا یصح من طریق استقاد و امثال او. ببینید ترمذی آمده میگه حدیثون حدیث سسن هست و صحیح. ابو جعفر طحاوی میاد میگه برای از علمای بزرگ اهل سنت و کتابهای ایشون از کتابهای درسی اهل سنت، میگه صحیح الاسناد و هیچ اشکالی در رواتش نیست. ابن عبدالبر قرطبی میگه تمام آثار ثابته. حاکم نیشابوری ذهبی، ابن کثیر میگه قال شیخنا ابو عبدالله ذهبی هذا حدیث صحیح. ذهبی داره میگه این حدیث صحیحه. ضیاءالدین مقبلی میگه ان لم یکن معلوما فما فی الدین معلوم، اگر حدیث قدیر قطعی نباشد ما دیگه در دین اسلام هیچ موضوع قطعی نخواهیم داشت. آقای بدخشی هم میگه که آقا لم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهل، در صحت حدیث قدیر جز افراد متعصب و جز افرادی که مطالب یقینی را انکار می کنن حدیث قدیر را زیر سوال نمی بره. خب قضاوت با شما بینندگان عزیز، قضاوت با شما عزیزان اهل سنت. یا بزرگان اهل سنت، ابو حامد غزالی میگه این متواتره، بر علاءالدین سمنانی میگه این متواتره، ذهبی شما ببینید، ابن کثیر میگه قال شیخنا الحافظ ابو عبدالله الذهبی الحدیث متواترون اتیقن ان رسول الله قال حدیث قدیر حدیث متواتره، و من یقین دارم پیغمبر گفته. انکار حدیث متواتر کافره، که طبق همین عبارت ابن تیمیه که انکار یک حدیث اینچنین میکنه کفرش رو ثابت میکنه. و همچنین از شخصیت های دیگر که برای شما عرض کنم از معاصرین و غیره همه شهادت دادن که این حدیث متواتره. آنچه که برای ما مهم هست، حالا انشاءالله ما در جلسه بعدی کل سوالاتی که در رابطه با قدیر ما داریم، هم از شیعیان و هم از عزیزان اهل سنت، اینها رو انشاءالله ما ترتیب میدیم که سوالات ضروری که هر کسی بیاد در 5 دقیقه به حدیث قدیر بر اثبات ولایت امیرالمومنین استدلال کنه و بعضی از یاوه‌سراهای وهابیت و نسل بنی امیه را هم شبهاتشون رو جواب بده. دلالت حدیث قدیر آنچه که عمده هست برای ما، دلالت حدیث قدیر بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که ما قبلا مفصل آوردیم. من دیگه خیلی عزیزان رو اینجا معطل نمی کنم، انشاءالله شنونده صدای شما باشیم. هم نوعی ولایت پیامبر با علی که فرمود الست اولا بکم من انفسکم، بعد حدیث قدیر رو فرمود، نفرین پیغمبر بر یاران علی، دعای پیغمبر بر یاران علی و نفرین بر مخالفین علی، حدیث قدیر با عبارتهای مختلف و من کنت ولیه فعلیون ولیو، من کنت ولیه فعلیون مولا، من کنت اولا بهی من نفس فعلیون مولا، امثال این، تبریک خلیفه دوم به علی و مناشده امیر المؤمنین به حدیث قدیر. خب همین حضرات نعسل ها یک زمانی میگفتن آقا علی که استدلال نگر راسته، آقا ما آوردیم با سندهای صحیح، میگه آقا چرا در زمان ابوبکر استدلال نکرده؟ آقا اگر واقعا دنبال حق میگردید شما، یعنی اینها واقعا برای شما به مشرکین مکه گفتن زکی، دست اونها رو از پشت بستن، یعنی همون بهانه هایی که مشرکین مکه در برابر نبی مکرم داشتن اینها در برابر ما دارن. و اون روز همین آقای شریفی زنگ زده میگه آقا من دلیل دارم علی ابن ابی طالب در زمان خود رسول اکرم استدلال کرده و اعلام کرده ولایت خودش رو، امامت خودش رو، بلا فاصله صداش قطع میکنن.
نفر بعدی هم اعتراض کرد، باز به اسم دیگه هم اومد روی خطایش،
به اسم دیگر آمد کرد. شما ببینید اینا خودتون رو دارید رسوا میکنید. خب حضرت زهرا آمد در واپسین روز رحلت نبی مکرم، فرمود انسیتم قول رسول الله یوم قدیر، خب من کنت مولا فعلیون مولا، استدلال کرد به حدیث قدیر. با حضرت زهرا چیکار کردن؟ با حضرت زهرا چیکار کردن؟ و وقتی ابی بن کعب میاد به خلیفه دوم میگه فلا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، آقای عمر عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. اون وقت شما انتظار دارید علی بن ابی طالب در اون جو بیاد برای شما عرض کنم امامت خودش رو، خلافت خودش رو، حدیث کثیر و غیره رو بیاد مطرح کنه،
همه جا مطرح بکنه.
بله همه جا بیاد مطرح بکنه. حالا انشالله این رو ما هیچی، همین دختران 9 ساله یزدی و برایش 8 ساله ها 10 ساله ها جواب میدن، که واقعا من اون روز شنیدم که همین فاطمه خانم 9 ساله اومده این آقای عقیل با عقل، عقیل بی عقل ما نمیدونم دیگه، میگن به قول مال بد بی خریش صاحبش، و آمده تو بنبست قرار گرفته، نه تونسته با یه بچه 9 ساله حرف بزنه.
انشاءالله کلیپشو پخش کنیم که
اگر پخش کنید که حداقل بینندگان عزیز ما هم بدانن که اینها حتی جواب یه دختر 9 ساله را نمیتونن بدن. اون وقت انتظار دارن اومدن برای شما هستم شکلک در میارن، نمیدونم آیت الله العظما یک چیزایی میگن، میمون هرچه زیشتر بازیش بیشتر. حالا با این قیافه به قول چیزش، حالا بازم که عکسش نشان میدادن که خب یه مقدار محترم بود، الحمدلله که این آمد و این شکلک های میمونی که ایشون داره در میاره واقعا به نظر من یک خدمت بزرگی به شیعه شد. حالا ایشون پشت تلفن بود، خیلی از قضایا مردم نمیدانستن از قیافه او، از نحوه بیان او، شکلک در آوردن او، فقط یه چیزی کم بوده که این خلاصه زینب خانم دختر کوچولوش رو نیاورد که یک نقاشی بکشه که این شکلک های ایشون رو حداقل به نمایش بگذارن. این فقط کم بوده. حالا انشاءالله ما توصیه میکنم در جلسه بعدی که میخواد بیاد خلاصه این دختر ناز کوچولوش هم بیاره، خلاصه یک نقاشی سیاه و سفید و برای شما عرض کنم قرمز غیری بکشه و این مطالب پدر بزرگوارش رو به نمایش بگذاره که حالت صوتی تصویری برای شما عرض کنم باشه که بینندگان بهتر بتونن استفاده. الا ای حالین اینها آبروی خودشون رو دارن میبرن با این اهانت ها، با این فحاشی ها اثبات میکنن بر اینکه چیزی ندارن بگن. خب کسی فوش میده که حرف برا زدن نداره، کسی توهین میکنه حرف برا زدن نداره، کسی میمون بازی و شکلک در میاره که حرفی برای زدن نداره. خب کسی حرف داشته باشه، خب ما الان 3 ساله داریم میگیم بیایید با هم صحبت کنیم، حرف بزنیم، حالا اسمش مناظره چشم، مثلا مناظره نمیگذاریم، با هم دیگه صحبت کنیم، 10 دقیقه شما صحبت کن، 10 دقیقه ما صحبت کنیم. خب این برای شما عرض کنم دیگه دعوا نداره، مشکل نداره. شما اگر واقعا شیعه را مشرک میدانید، کافر میدانید و خودتون پیرو پیغمبر میدانید، خب بیایید برای شما عرض کنم برای نجات شیعه ها رو در رو بنشینیم، حرف بزنیم. چرا دارید وحشت میکنید؟ چرا دارید فرار میکنید؟ همین فرار شما آیا دلیل بر بطلان شما نیست؟ حالا ان شاء الله مناشده حضرت امیر بقدیر رو مطرح خواهیم کرد، نفرین امیر المؤمنین بر کتمان کنندگان قدیر رو مطرح خواهیم کرد، علمای اهل سنت و دلالت بر حدیث قدیر، این رو انشاءالله مفصل برای عزیزان مطرح میکنیم. مخصوصا جناب سبت ابن جوزی برای شما عرض کنم صراحتا بعد از نقل حدیث قدیر میگی و هازا نسون سریحون فی اثبات امامته و قبول طاعته. این حدیث قدیر نص سری در اثبات امامت علی و قبول طاعت علی هست. این تذکرة الخواص صفحه 30 تا صفحه 34 ترجمه و شخصیت ابن جوزی ذهبی درباره ابن جوزی داره، الامام الواعظ المؤرخ برای شما هستم، تا اونجا میگه و کان امامن فقیهن واعظن وحیدن فی الوعظ علامتن فی التاریخ. آقای ابن جوزی کسی نیست که شما بخواهید برای حرفش ارزش قائل نشید، هم امام، هم فقیه، هم علامه در تاریخ. همین آقا برای شما عرض کنم به صراحت میگه این حدیث قدیر نص صریحی است در امام اثبات امامت علی و قبول طاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حالا انشاءالله ما این بحث ها را مفصل از امام ابو حامد غزالی، محمد ابن طلحه شافعی، کنزی شافعی، مولوی اسماعیل دهلوی، تمام اینها را برای بینندگان عزیزمان به حول قوه الهی انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و ترس محدثان از نقل حدیث قدیر و فضائل علی، اینجاست که دیگه این آقایان دیگه آبرو حیثیتشون به باد خواهد رفت. شما ببینید بعد از گذشتن سالها کسی جرأت نمی کند حدیث قدیر رو در اون جامعه خفقان مطرح کنه. زید ابن ارقم صحابی پیغمبره، متوفای 66 هم هست، ایشون وقتی درباره حدیث قدیر صحبت میکنه بدنش میلرزه، میگه من میترسم حدیث قدیر رو بگم فردا گرفتار بشم. برای شما عرض کنم و همچنین سعید ابن مسیب متوفای 94 وحشت دارد از حدیث قدیر، میگه اینی اتقی که من میترسم. زهری هست، بابا آخوند درباره، وقتی میاد حدیث قدیر رو مطرح میکنه عبدالله ابن علا میگه لا تو حدث بها به شام، بابا حدیث قدیر رو مطرح نکن در شام. و انت تسمع ملع اودنک سب علیین، تو داری با تمام توان میبینی که علی را بر بالای منبر سب میکنن، سب علی گوش مردم رو کر کرده. همین زهری میگه به خدا سوگند به قدری از فضائل علی دارم اگر از اونها سخن بگویم قطعا مرا خواهند کشت. ببینید آقای ابن عسیر جزری متوفای 630 در اصطلقابه که از کتابهای معتبر اهل سنته، بابا احمد ابن حنبل وقتی میان از حدیث قدیر مطرح میکنن میگه دل حدیث کما جا، درباره حدیث قدیر من قدر حرف نزن، بابا همون طوری که بودی بگید آقا پیغمبر گفت مولا فعلیون مولا دیگه، این که آیا دلالتش چیه، برنامهش چیه، آیا دلالت بر امامت علی می کند نمی کند، دنبال این نباشید، دع الحدیث لا تکلم فی هاست، اصلا در این زمینه سخن نگید. بابا احمد ابن حنبل متوفای 241، یعنی بعد از دو قرن از به قول رحلت نبی مکرم گذشته، هنوز جرأت نمی کنن حدیث قدیر رو مطرح کنن، حتی پشت اتاقهای دربسته، پشت درهای بسته جرأت نمی کنن حدیث قدیر رو مطرح کنن. خب اگر حدیث قدیر دلالت بر امامت علی نداشت چرا وحشت می کردن؟ چرا می ترسیدن؟ اگر حدیث قدیر هم مثل سایر روایات بود، سایر فضائل علی بود، یا اگر حدیث قدیر یک حدیث برای شما رسام آقا حدیث علیه تمام میکردن. خب همه میدانستن حدیث قدیر چه مفادی داره و چه پیامی دارد و چه تأثیراتی در جامعه دارد، خب تمامی اینها را مردم میدانستن و حکومت وحشت داشت از نقل حدیث قدیر. حدیث قدیر پایه های حکومتی را متزلزل میکرد، اعتقادات باطل مردم و جامعه را متزلزل می کرد، ولذا اینها با تمام توان چیه؟ میان در برابر حدیث قدیر می ایستن، مقاومت می کنن و هر کس نقل می کنه پشتشه برای شما از کنم، زبانش از پشت کردنش برای شما از کنم می کشن، هزارها شلاق به اینها می زنن. خب این کاملا مشخصه که حدیث قدیر یک پیام بزرگ و جاودانه ای دارد و اولین پیامش هم این هست: ولایت علی استمرار رسالت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اون ولایت مطلقه ای که خدا برای نبی مکرم قرار داده در سوره احزاب آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خدای عالم دستور داده به نبی مکرم در قدیر اون ولایت مطلقه خودش رو برای علی ابن ابی طالب تثبیت کند.
بله خیلی متشکرم از شما،
در خدمت بینندگان عزیز هستیم. بله
ممنونم، این فرمایشات مقدماتی بود، بحث ها رو مفصل تر مطرح خواهیم کرد. آقایون هم بیان ببینیم که چه چیزی رو دارن برای مطرح کردن، آیا پاسخی رو دارن یا خیر. اما خب استادم اشاره‌ای رو داشتن به این موضوع، ما دیگه امشب این کلیپ رو پخش بکنیم برای بینندگان عزیز. یکی از ثمرات شبکه جهانی ولایت پرورش جوانان، عزیزان و حتی کودکانی است که در زمینه دفاع از امیرالمومنین، آن هم با مدرک و استدلال، آن هم نه با هر مدرک و استدلالی، بلکه مدارک و استدلالات مخالفین اثبات خواهند کرد ولایت و امامت امیرالمومنین رو و اثبات خواهند کرد حق بودن مذهب شیعه رو. خب در هفته ای که گذشت در برنامه به اصطلاح طلسم شکنانه همین آقا عقیل حالا آقای مرادزه چی گفته نمیخوایم الان بگیم، آقای ملازاده چی گفته بهش، خانم فاطمه که با برنامه ما هم تماس گرفته بود و در برنامه امامت و ولایت هم دو سه بار روی خط اومده بودن و توضیح داده بودن، تماس گرفت که با آقای هاشمی به عنوان حالا نماینده شبکه کلمه مناظره بکنه. این دختر 9 ساله شیعه می‌خواست با آقای هاشمی در مورد امامت مناظره بکنه. آقای هاشمی رفتاری رو انجام دادن که شاید برای شما بینندگان عزیز هم عجیب باشه. شما الان اگر استاد فهم لطف کنه کلیپ رو آماده بکنه، مقایسه‌ای بکنید چه از لحاظ علمیت و چه از لحاظ ادب و متانت در برخورد بین آقای هاشم زهی و با فاطمه خانون که الان شده برای ما افتخار به عنوان یک شیعه خردسال که اینگونه مستند و مستدل میخواد بحث بکنه. یه مقدار با دقت نگاه بکنید الفاظ رو، ادب رو و ادبیات رو و انصاف رو در این مناظری که قرار بود انجام بشه، ولی ببینید چه اتفاقی افتاد. کلیپو با هم دیگه ببینید.
اولین بیننده سرکار خانم محمدی از ایران، سلام بر شما. خانم محمدی از ایران سلام بر شما. اگر ارتباط خطی
سلام دارید. آقای هاشمی
سلام و رحمت الله، بفرمایید. خانم محمدی
من یک آیه از قرآن و یک حدیث از کتب اهل سنت در مورد امامت حضرت علی علیه السلام.
موضوع ما امامت، خانم محمدی بخش، موضوع ما امامت نیست. خداوند در این آیه میفرماید چه کسی است گمراه‌تر از کسی که به غیر از خدا کسی را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمی‌دهند و آنها از دعایشان بی‌خبرند. آیا کسی که یا علی می‌گوید وارد این آیه می‌شی یا خیر؟
اجازه بدید این صحبت بکنم، بعد شما خواهش می‌کنم فقط توی صحبت من حرف
نزنید. خانم محمدی در ما موضوع برنامه توحید الله هست. بحث امامت دیشب بود و انشالله فردا هم تماس بگیریم. الان در این آیه، اتاق تصویر لپتاپ رو من بدین خانم محمدی، از وقت معمول هم بیشتر بهش بدین. خداوند در این آیه میفرماید چه کسی است گمراه‌تر از کسی که به جای خدا کسی را میخواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمیدهد و آنها از دعایشان بیخبرند. آیا حضرت علی من دون الله هست یا خود الله هست؟
آقای هاشمی
بفرمایید.
ما کسی رو پرستش به غیر از خدا نیست،
دعا هست. اینجا میگه کسی به فریاد خواندن هست. اون کسی که میگه یا علی یا پیامبر خدا، حتی یا عمر یا ابوبکر، این آیه اینو میگه. پرستش اینجا نمیگه، نمیگه ممن یعبد، میگه ممن یدعو، دعا کردن، فریاد خواندن، صدا زدن.
ما کسی رو گفتم خب پرستش نمیگه،
پرستش نیست خانم محمدی،
خدا نمیکنه. ولی
خواهر محترم، خواهر محترم، این آیه نمیگه پرستش، میگه دعا، فریاد، صدا زدن، ندا زدن من دون الله. آیا حضرت علی دون الله هست یا خود الله هست؟ خانم محمدی،
خانم ما میگیم یا علی تو واسطه شما.
خب اینم همین آیه همینو میگه، میگه چه کسیست گمراه‌تر از کسی که ندا بزنه غیر از الله را، مگر این که بگیم علی خود الله هست.
نه ما اشتباه میکنیم، اصلا
نیست. یعنی خداوند اشتباه میکنه ولی عزبالله؟ خانم محمدی
بله.
یعنی خداوند در این آیه اشتباه فرموده؟
نه خیر.
خب خداوند میفرماید ببین من ترجمه فولادمن رو میخونم براتون. و کیست گمراه‌تر از آن کس که به جای خدا کسی را میخواند که تا روز قیامت او را پاسخ نمیدهد و آنها از دعایشان بیخبرند. آیا حضرت علی خود خداست یا غیر از خداست؟
آقای هاشمی اجازه بدین من بحث خودم رو بکنم. خب. این بحث من هنوز آماده نیستم.
متشکرم خانم محمدی. بحث امامت رو انشاءالله فردا تماس بگیرم، برای اینکه موضوعیت برنامه حفظ شه. متشکرم خانم محمدی از تماس.
آقای هاشمی واقعا شما خجالت نمی کشی، انصافا حیا نمی کنی. دختر 9 ساله‌ای که تماس گرفته در مورد امامت مناظره کنه، میگید یا دیشب باید زنگ زد یا فردا، میگید علی من دون الله هست یا نیست. آقای هاشمی، پاسخی که این کودک 9 ساله همونجا بهتون داد، واقعا شما باید برید بمیرید. یعنی حقیقتا وقتی یک شیعه 9 ساله این گونه جواب میده این آیه رو به شما، خود شما که دارید فاطمه خانم رو صدا میزنید، فاطمه خانم من دون الله هست یا نیست؟ میگید فاطمه خانم جواب بده اینجا من دون الله هست یا نیست؟ آخه این چه حرفای بچگونه میزنید که دختر 9 ساله شیعه تعجب میکنه؟ این چه استدلالی شما دارید میکنید؟ حضرت استاد توضیح بفرمایید.
شما بله، من به همین دختر عزیزم فاطمه خانم دو تا نکته میخوام بگم، اینها رو ان شاء الله یادداشت کنن و بعید میدونم دیگه بگذارن اونجا حرف بزنه، چون دیگه آنچنان چون منکوب کرد اینها رو میگه ما علی رو نمیپرستیم.
اصلا تماسش خود حضرت استاد قطع کرد. نکته جالبی
بود. بله، اولا خدای عالم در سوره نوح آیه 5 از قول حضرت نوح میگه رب اینی دعوت قومی، خدایا من خواندم قوم رو، دعوتو، اگر واقعا یدعون خواندن شرک باشد آیا حضرت نوح قوم خودش رو میپرستید؟ رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارن.
استاد گفتن دعوتو فقط به معنای پرستیدنه.
بله.
کلیپ اگر بشه کلمه طیبه پخش میگفتن. بله. فقط به معنای پرستیدنه.
ببینید دعوت قومی لیلا و نهارن آیه 5 سوره نو، آیه 153 سوره آل عمران و رسول یدعوکم فی اخراکم، در رابطه با نبی مکرمه، اون آقایانی که به قول آقای هاشمی عارفانه از کوه احد بالا میرفتن، پیغمبر رو در دست دشمنان تنها گذاشته بودن، می رفتن اون بالا دعا کنن تا حضرت علی پیروز بشه، همونها را پیغمبر یدعوکم و رسول یدعوکم، پیغمبر شما را می خواند، آیا پیغمبر اینها را می پرستید؟ من نمی دونم عقل شما کجا رفته. شما را آیه ملازدا خوب شناخته و خوب دمیده به کار برد. یا در رابطه با صحابه که این همه سنگ او را به سینه میزنه، سوره نور آیه 63 میگه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، شما که پیغمبر رو میخوانید مثل خواندن بعضی هاتون نباشه. صحابه پیغمبر رو میپرستیدن، همدیگر رو میپرستیدند. آیا همین هست هر کجا کلمه یدعو دعا امثال اون آمد؟ خوب اینجا میگه و من از الممن یدعو، اونجا هم داره و رسول یدعو کن. خب این صحابه که پیغمبر صدا میکرد این الله بود یا من دون الله بود؟ این یک جواب که فاطمه خانم عزیز ما حتما در ذهنش باشه، رفت از اینا سوال کنه ببینیم این آقای بیعقل چه جواب میده. نکته دوم، ابن کثیر را اینها، خب شاگرد ابن تیمیه هست، برای شما عرض کنم تخم ترک او هست و هر چه اون ریخته، ابن کثیر هم همون رو برای شما عرض کنم تو حرفاش مطرح میکنه. همین آیه شریفه ای را که این آقا خواندن، برای شما عرض کنم سوره، برای شما عرض کنم اعراف آیه 194 و این مباحث رو ایشون مطرح کردن. خب در رابطه با همین از سوره احقاف آیه 5 و من از من یدعو من دون الله من لا یستجیب له، والا اون ذیل آیه که چه ما کاری ندارم، و من ازل من یدعو من دون الله، خیلی جالب اینها در یک ترجمه تحریف شده از حضرت آیت الله مکارم شیرازی آورده بودن. ببین آیه مکارم داره میگه که چه کسی گمراه تر از کسی است که غیر خدا را میخواند. دوستانمون در کلمه طیبه جناب آقای ابوالقاسم میگن کلمه طیبه بود.
بله، کلمه طیبه بود.
ایشون میگه خدا جای مکارم میگه آقا چه کسی گمراه تر از آن کس که معبودی غیر از خدا را میخواند. یعنی این اندازه اینها بی حیا هستن، میان
ترجمه یک مرجع رو جابجا میکنن، تحریف میکنن و میخوان به مردم غالب کنن. خیلی عجیبه، یعنی واقعا عجیبه. ببینید ابن تیمیه ارباب شما، خدای شما، پیغمبر شما، اون زمان امکانات نبود، رسانه نبود، غیره، هر چه نشخار میفرمودن افاضه میکردن مردم هم قبول میکردن. گرچه خیلی از علمای بزرگ مشت ابن تیمیه رو باز کردن، از علمای بزرگ قاضی شافعی، قاضی مالکی، قاضی حنبلی، قاضی حنفی، چهارتا فتوا دادن و حکم به مجرمیت او کردن و انداختن زندان. آخر در سال 728 پروندش در زندان قلعه دمشق مختومه شد. شیعه ها که نبودن، چهار قاضی آمدن گفتن ابن تیمیه داره لاتائلات میبافه. خب اون زمان دیگه آیه هاشمی گذشت، الان عصر رسانه است، حرفی که میزنید یه مقداری حداقل از دین به قول بهره‌ای نبرده، دین ندارید، از آخرت هم نمیترسید، حداقل از آبروتون بترسید اقلا. خب شما ببینید در این سوره احقاف آیه 5 آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774، حالا سال وفاتش هم یاد فاطمه خانم نمان نمانه، ولی جلد صفحش یادشون باشه، برای شما عرض کنم جلد چهارم 16 تا 16 6، یعنی جلد 4 صفحه 166، ایشون میگه ای لا ازل ممن یدعو من دون الله اصنامن، چه کسی گمراه‌تر از کسی است که بت‌ها را میخواند. اون وقت این بی حیاها میان این یدعو من دون الله اصنامن رو چیکار میکنن؟ تطبیق میدن بر پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام. این واقعا مایه شرمندگی است. جلد 4 صفحه 166 ابن کثیر دمشقی میگه این آیه در رابطه با بت پرستاست، اصلا ارتباطی به توسل ندارد. به یک سوالی هم فاطمه خانم اگر رفتید که من دیگه میدانم نمیگذارن الا اینکه دیگه
کس دیگه‌ای رو بگن زنگ بزنن،
هر کس دیگری رفت، آقا شما حدیث 10 10 صحیح بخاری، حدیث 10 10 این دیگه تو ذهن آقایان میماند. خلیفه دوم میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، خدایا ما صحابه همگی به پیغمبر متوسل میشدیم. این آقایان بگن پیغمبر الله یا من دون الله، همین کنا نتوسل و الیک به نبینا، مثلا کاری با صدر ذیلش هم نداریم. عمر میگه ما، نمیگه من، ما صحابه همگی به پیغمبر متوسل میشدیم. این متوسل میشدن به پیغمبر، پیغمبر من دون الله یا الله؟ اگر من دون الله پس این آیه 5 سوره و من ازل ممن یدعو من دون الله شامل عمر و دیگر صحابه هم میشه یا نمیشه؟ اگر نستجیر بالله الله پیغمبر، خب دیگه این دیگه تکلیف شما به قول نشسته پاک است. من در خدمت جناب آقای حسینی عزیز
هستم. متشکرم از شما استاد محترم. بینندگان عزیز دیدن که طرز برخورد با یک دختر 9 ساله شیعه به چه صورت بود، دائم وسط صحبت اومد، خیلی جالبه. عزیزانی که با شبکه ولایت تماس میگیرن دائم اعتراض به این میکنن که شما چرا اینقدر وقت میدید به نفرات قبلی، ما زیاد پشت خط موندیم. کسانی که با شبکه کلمه تماس میگیرن اول کار التماس میکنن آی هاشمی تماس منو قطع نکنید. این فرق واضح و فاحشیه که دیگه همه بینندگان عزیز میتونن ببینن. دیدید که یک دختر 9 ساله وقتی میخواد در مورد امامت با اینها بحث کنه اینا فرار میکنن. یعنی دیگه واقعا حضرت استاد ما انتظار بیجا ظاهرا داشتیم برای بحث و مناظره با این شبکه ها و واقعا دیگه این هفته به این نتیجه رسیدیم، واقعا انتظارمون بیجا بود. ما عذرخواهی میکنیم اگر باعث اذیت و آزار این آقایون شدیم که با دختر 9 ساله شیعه وقتی حاضر به مناظره نیستن میگن برنامه بعدی تماس بگیر یا دیشب بحث امامت بوده. خب الان فرض بفرمایید یک عزیزی با ما تماس بگیره، موضوع امامته، بحث دیگه اگر مختصر و کوتاه باشه اجازه میدیم که بعد از اینکه سوالات رو پاسخ داد سوالش رو مطرح بکنه. آیه هاشمی، آیه قرآن که عوض نمیشه. بعد این ید اومن دون الله هم بینندگان عزیز مشاهده کردن اصلا بحث مرد و زنده نبود. هر کسی به جز خدا رو با استدلال به این آیه میگفتن که من دون الله هست و نباید به فریاد خواند هر کسی من دون الله رو. یعنی اگر کسی تماس گرفت آقای هاشمی صداش کرد، حجت الاسلام گفت و چیزای دیگه بهش گفت، یعنی ید اومن دون الله بوده اینجا، آقای هاشمی غیر خدا رو خوانده. خب پیش از این بینندگان عزیز رو پشت خط منتظر نگذاریم. عزیزانی که پشت خط هستن تماس گرفتن با برنامه، اولین تماس آقای افشار از لواسان از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
زنده باشین، ان شاء الله شب شما هم بخیر باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. از اول خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. از شما با سبک روال که آشنایی دارید دیگه، از مقدمات مشخص بود که آشنایی دارید که فرمودید در محضر استاد هستید. از استاد بفرمید.
خواهش میکنم جناب آقای افشار بزرگوار، حضرت عالی با توجه به اون سوالاتی که ما مطرح کرده بودیم، ادله شیعه بر امامت امیرالمومنین از کتاب و سنت، از اون سه آیه یا از اون سه روایت هر کدام رو حضرت عالی انتخاب میکنید، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
در خدمت شما هستم. حاضر به آیه 55 از سوره مائده رو من میخواستم یه توضیح برام بدین.
شما سوال و بعد پاسخ بدید.
من پاسخ میدم. چشم، به برکت این برنامه و به برکت وجود حاج آقا، ما چون در مقام تبلیغ هم برمیان برای دوستان و اطرافیان، یه شبهه‌ای هم مطرح میکنن که فکر کنم بهتر اینجا همین جا باشه که من حاج آقا میخوام سوال کنم که بتونیم در جواب دوستان عرضه کنیم. حالا من اول در خدمت شما هستم.
بسیار خب، پس ما چون برنامه‌مون به صورت دو بخش، اگر سوالی هم شما داشتید ان شاءالله کارشناس محترم پاسخگو هستن، اما بخش اول استاد سوالو که مطرح فرمودن شما رو مخیر گذاشتن بین این سه سوال. هر کدوم رو که میخواید شما پاسخ بدید، بعد هر سوالی که داشتید ان شاءالله مطرح بشه.
در خدمت شما هستم.
بله حضرت عالی، هر کدام از این سه آیه، آیه 65، 67، آیه 3، هر کدام رو میخواد یه توضیحی برای بینندگان عزیز بدید مطرح بفرمایید، بعد سوالی که دارید نسبت به هر کدام از آیات در خدمتتون هست.
راجع به آیه 55 سوره مائده میخواستم صحبت کنم. ان مولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که این آیه بنا به اقوالی که توی روایت اومده و منسوب به حضرت علی شده. ارزم به حضورتون که حالا سوال بنده این هست، یعنی سوال دوستان که میگن این آیه به لفظ جمع اومده حاج آقا، اینو میخواستم توضیح برام بدید.
چش، اون من عرض میکنم، شما اون استدلال بر آیه را بیان کنید، اون من خدمتتون تعرض میکنم. چش،
استدلال ما همینه که ما این آیه رو قبول داریم که در مقام ولایت اومده، اینو قبول داریم. ارزم به حضور شما که در مورد انفاق حضرت علی علیه السلام در رکوع در نماز بوده، اینا رو همه رو میدونیم و بارها شما تاکید کردین دیگه، واقعا جا
حالا شما میتونید مدرکی هم از کتب اهل سنت بیان بفرمایید که برای شما عرض کنم این آیه در حق علی نازل شده.
عرضم به حضور شما در تفسیر طبری،
بله،
جلد 8 صفحه 531، عرضم به حضور شما از امام باقر فرمودن که علی حضرت علی بن ابی طالب از مؤمنان است، یعنی آیه شریفه از مؤمنان سخن میگوید و حضرت علی علیه السلام از مؤمنان شمرده میشود.
بله
این در تفسیر طبری اومده. در تفسیر المیزان جلد 6 صفحه 22، این البته تفسیر امامیه شیعه میشه، من حالا اون تفسیر اهل سنت رو خدمتتون عرض کردم.
بله حالا از تفسیر اهل سنت،
بله،
شما الان حضور ذهن دارید که
حاجب تفسیر عیاشی تفسیر اهل سنت حساب میشه؟
نه خیر، نه تفسیر شیعه است.
ایشون سنی دارن بعد شیعه شدن دیگه. ولی عیاشی سنی بودن و بعد شیعه شدن.
بعد ایشون هم آورده که حضرت علی علیه السلام نماز نافله میخوندن. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 327.
بله.
عرضم به حضورتون که بعد و انگشتری خودشونو به ساحل بخشیدن.
بله. از خود آقایان اهل سنت شما الان چه دلیلی دارید؟
دلیل که اونا قبول دارم، من تا میگم همین شبهه‌هایی که میندازن حاج آقا اینا رو.
خب الان شما یعنی مطلبی ندارید از کتب اهل سنت در موردش؟
نه، همین دو تا منبع رو فعلا دارم. میشه پیدا کرد، زیاد اومده، این چیزی که به تواتر رسیده، من تا چیزی که هست این شبهه‌هاشون خیلی چیزی میخواستم.
خب حالا شما اگر توجهتون تمام شد بفرمایید. سوال برادر عزیز، شما اگه هر وقت که پاسختون به سوال تمام شد بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید تا پاسخگو بشید.
ببینید برادر بزرگوار، این رو
اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، ما الان تقریبا نزدیک 2 ماه خورده است این بحث را آوردیم که ابن جریر طبری برای شما عرض کنم متوفای 310 با سند صحیح نقل می کند که این آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده. تفسیر طبری در یک چاپ دارالفکر برای شما عرض کنم لطباعت و نشر که سال 1415 چاپ شده، ایشون در جلد ششم صفحه 390. تفسیر طبری که دارالفکر چاپ کرده سال 1405، این در جلد ششم صفحه 288. ما هر دو چیز رو آوردیم ولی ما از دوستانمون همین رو خواستیم که همون جلد شش صفحه 390 رو بیارن. خب این سندش هم کاملا ما بررسی کردیم صحیحه. همچنین ابن ابی حاتم هم در جلد چهارم صفحه 1162 ایشون هم میاد میگه این آیه در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده. اما این که فرمایشی که حضرت عالی داشتید، من برای شما عرض کنم این قسمت را هم خدمتتون عرض می کنم که آیا این صیغه جمع آمده، خود بزرگان اهل سنت برای شما عرض کنم به این جواب دادن، یعنی چیزی نیست که برای شما عرض کنم ما بخواهیم به این جواب بدیم. برای شما عرض کنم الان من این چیز رو یک لحظه برای اینکه عزیزان بیننده هم این رو ملاحظه کنن ببینن. بله، شبهات وهابیت در دلالت آیه، یکی از شبهاتشون که ابن تیمیه و دیگران دارد، مثل ابن تیمیه میگه آقا این به صیغه جمع آمده. برای شما عرض کنم نه به صیغه مفرد، علی فرد بوده. در اینجا برای شما عرض کنم بزرگان اهل سنت آمدن در اینجا جواب دادن. خود زمخشری از بزرگان اهل سنت و از مفسران به نام هست، میگه چگونه صحیح باشد که این آیه در حق علی باشد و حال آن که لفظ جمع علی که مفرد بوده. قلت، و زمخشری میگه من در جواب این اشکال رو خودم میدم، زی عبیه علا لفظ الجمع و انکان السبب و فیه رجلن واحدن، اینجا الذین یقیمون از سلات و یوتون از زکات و هم راتون، صیغه جمع اومده گرچه علی مفرده، این صیغه جمع اومده برای چه؟ لیرغب الناس فی مثل فعله، تا مردم در مثل این کار رغبت نشان بدن، یعنی برای اهمیت دادن به رسیدگی به فقرا به محتاجین. برای شما مثلا صاحبان حاجت اینطوری نشه حالا من مشغول نمازم، حالا من مشغول طوافم، حالا نمازم اگر من به این فقیر و به این مستمند و به این گرفتار برای شما عرض کنم جواب بدم نمازم دیر میشه، نه این قضایا نیست. همونطوری که امیرالمومنین در وسط نماز صدای سائل را، صدای یک محتاج را شنید، انگشتر به او داد، باید دیگران هم اهتمام بورزن. فینالو مثل نواله، همونطوری که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به خاطر این کار خدای عالم تفضل کرد، مقام ویژه داد، مسلمان ها هم با رسیدگی به فقرا به مقامات بالا و ثواب بالا برسند. این حرفی است که آقای زمخشری برای شما عرض کنم مطرح میکنه. و همچنین صیغه جمع و ارزش عامل و عمل، آلوسی سلفی میگه علمای عربی برای این آیه که جمع آمده دو تا فایده ذکر کردن، یکی تعظیم الفاعل، خواستن خود علی بن ابی طالب این کار رو انجام بدهد، علی را در اینجا گرامی بدارد، گرامی داشتن و بالا بردن منزلت علی بن ابی طالب، همونطور که درباره ابراهیم ما داریم ابن ابراهیم کان امتا واحده، ابراهیم به تنهای امت بوده، چون ابراهیم کارهای بزرگی کرد کار او به منزله کار امته. خدای عالم از کار علی اینجا تقدیر کرده تا لیرغب الناس فی الاتیان به مثل فعله، همونطور که زمخشری هم گفت
خدای عالم خواست با تقدیر از کار علی دیگر مسلمان ها را هم ترغیب بکند. یکی هم تعظیم فعله، این که این عملی که از علی صادر شده این در نزد خدای عالم گرامیه. خدای عالم میخواد بگه این کار علی رسیدگی به فقرا ولو در حال نماز باید ستیه و صفت هر مؤمن باشه. این جواب دوم. جواب سوم، حالا تعبیری است که برای شما مرحوم شرف الدین داره، حالا ما این رو نمیخوام مطرح بکنیم. اصلا این آقایانی که دارن میگن صیغه جمع آمده و فرد اراده شده خلافه، حداقل ما در قرآن شما بیایید 50 تا 60 آیه ذکر کنیم، در صحابه و بزرگان شما آمدن صیغه جمع آمده ولی فرد اراده شده. آیه 8 سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله عن الذین، الذین جمع یقاتلوکم جمع لم یخرجوکم جمع دیارکم تبروهم تسکتو، تمام اینها جمع. بخاری و دیگران همه گفتن مراد از این الذین یقاتلوکم یخرجوکم تبروهم تسکتو الیهم، مراد همسر ابوبکر بوده که در مکه ازدواج کرده بوده و اسماء بنت ابی بکر مادر عبدالله زبیر برای شما عرض کنم از اون زن بوده که طلاق داده بوده، که مراد یک سری کادوهای آورده بوده برای دخترش، دخترش قبول نکرد، عایشه را فرستاد پیش پیغمبر، این آیه نازل شد. خب این آیا این جمع آمده و فرد اراده شده یا نشده؟ حالا برای شما عرض کنم در اینجا ما یک بحث مفصلی داریم. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، یستفتونه یفتیکم، اینجا صیغه جمع در صحیح مسلم هست که درباره عبدالله جابر نازل شده. و ما ده ها آیه داریم در قرآن صیغه جمع استعمال شده و فرد اراده شده. چطور؟ اگر اراده جابر بشه اشکالی ندارد، اراده شود مادر برای شما عرض کنم اسماء همسر ابوبکر اشکالی ندارد، اراده شود عمرو بن جمعه اشکالی ندارد، ولی اگر علی اراده شود آسمان به زمین میاد و زمین دچار زلزله بود برای شما عرض کنم امثال اون میشه. ولذا ما جوابهای متعددی دادیم. من این سه جواب را به احترام برادر عزیزم جناب آقای افشار عزیز از دیار لواسان خلاصه تقدیم میکنیم.
ممنون شما آقا. آقا ایراد دومی که میگیرن عرضم به حضورتون که میگن که اگه اینجوری که شیعه میگه تفسیر کنیم نماز فرع بر رکوع میشه، در صورتی که رکوع و رکوع عکس میشه، در صورتی که میدونیم رکوع فرع بر نمازه. و دلیلشون هم اینه که میگن و هم راکعون جمله حالیه برای یعطون از زکات نه یقیمون از صلاه، به دلیل این که میگن الاغربو یمنع الابعد. اینو میخواستم یه توضیح بفرمایید آقا.
ببین برادر بزرگ، الذین یقیمون الصلاه و یعطون الزکات، نماز میخوانن و زکات میدهن. و هم راکعون، بله و هم راکعون برای شما عرض کنم مبتدا و خبر حال هست برای زکات، زکات را در حال رکوع میدهد. این چه اشکالی دارد؟ من اشکال متوجه نشدم.
حاضر کن نگاه کنیم. میگن که عرضم به حضور شما، اجازه بدید من اینجا نوشتم چیزشون، میگن و هم راکعون جمله حالیه برای یعطون از زکات، یعنی با خشوع میدن. و دلیلشون هم اینه که عرضم به حضورتون در ذکر رکوع برای زکات یعنی با خضوع و خشوع.
این از کجا دارن میگن؟ از کجا گفتن رکوع اینجا به معنای چیزه؟ خضوع. اگر این طوری هست یقیمون از صلات هم یعنی دارن دعا میخوانده، صلات هم به معنای دعاست دیگه،
درسته به معنای دعا هم اومده ولی
خب دیگه پس بنابراین شما دیگه آیه رو باید بردارید دیگه. این همه ما بیش از 20 نفر از مفسران اهل سنت با سند صحیح آوردن علی ابن ابی طالب مشغول نماز بوده، نمازش هم نماز مستحبی بوده. این دیگه شأن نزولشه که آقایان مطرح کرده ان. اینها من گمان نمی کنم نیازی باشد بر این که ما بخواهیم این مباحث رو مطرح کنیم. بله.
پس جواب اینا رو باید چجوری بدیم؟ بگیم که چون شأن نزول اومده یا مثلا مفسر
اصلا ایراد اینا وارد نیست، یعنی ایرادی که شما نقل کردید از این آقایون ایرادی نیست که وارد باشه. آیه داره چند مفهوم رو میاره در کنار هم دیگه میاره، یک قاعده منطقی و عقلی هم از هر چه بر مفاهیم افسوده بشه از مصادیق کم میشه. مثلا اول کسانی که نماز به پا میدارن خب زیادن نماز گذارن.
ببینید اگر مانیتور من یک لحظه دوستان محبت بکنن، ببینید قرطبی متوفای برایشون 671 میگه یدل، این آیه برایش 55 سوره مائده، ان صدقت تطوع تسمى زکاتن، این صدقه مستحبی در اینجا چیه؟ زکات شمرده شده. فان علی علیه السلام تصدق به خاتمه فی الرکوع، امیرالمؤمنین انگشتر خودش رو در حال رکوع داده. ملاحظه میفرمایید یا نه؟ جساسم برای شما عرض کنم، اینها داره که اینا همه صدقه مستحبی بوده و نماز هم نماز مستحبی بوده.
درست.
اینا همه آوردن.
درست.
من گمان نمی کنم این لانکی مثل ابن تیمیه بیاد بگی آقا اصلا این قضیه از بیخ دروغ است و برای شما عرض کنم و امثال این، اینها برای شما عرض کنم مطرح نیست. و این که نمی دانم رکوع فرع است، نمی دانم چه فرع است، نه، همونطوری که کسی کلمه رکوع می شنود یعنی همون رکوع در نماز، نماز میشنود. این اگر این باشد، ببینید بنا باشد ما هر کجا صلات آمد زکات آمد، بله اینها در حقیقت ما معتقد هستیم این بر حقیقت متشرعه هست، نه معنای صلات معنای لغویش به معنای نمازه، نه زکات به معنای اون مالی که مردم میدهند، و نه حج به معنای رفتن به زیارت خانه خداست. حج به معنای قصده، زکات به معنای نموه، صلات به معنای دعا هست. ولی این الفاظی که در لغت معنای خاصی داشت با استعمال قرآنی، استعمال نبی مکرم و متشرعین آمد در یک معنای جدیدی مصطلح شد. پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما صلات به جا بیاورید همونطور که من به جا بیاورم. شروع کرد آقا الله اکبر، بسم الله، الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولذا این الفاظ هیچ کدامش اگر بناس معنای لغوی بگیریم، نه حجش، نه زکاتش، نه صلاتش، هیچ کدام به معنای مصطلحی که الان امروز ما داریم نیست. بله متشکرم از شما.
بله آقا افشار عزیز 18 دقیقه است، اگر حالا سوال دیگه ای دارید اگر
لطفاً. بله من ادامه همین سوالو کنم دیگه،
چون فرصت الان واقعا گذشته عزیز.
من یه نکته دیگه هم حضور اگه ما
اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
اصطلاح رکوع در نماز همون خم شدن به شما میاد.
بله
رکوع در زکات انفاق کردن به همراه خضوع حاجی خود، درسته؟
نه 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 از من انفاق کرد در حال رکوع،
یعنی
در رکوع بود انگشترش
به معنای خضوع اومده آنجا.
بله
در لسان العرب رکوع به معنای خضوع اومده.
صلات به شما
عزیز دل من، من که گفتم مثل اینکه حرف من رو دقت نفرمودید، گفتم هم رکوع هم صلات هم حج معنای لغویش غیر از معنای اصطلاحیه. حالا شما بعد از این میفرمایید که در لسان العرب به چه معنا آمده؟ خب در لسان العرب صلات به چه معنا اومده؟ در لسان العرب حج به چه معنا اومده؟
خب این از سیاق آیات باید متوجه بشین دیگه.
نه عزیز من، من عرض کردم شما برید یه مقدار بیشتر دقت کنید عزیز دل من، ما یک سری اصطلاحاتی داریم، این اصطلاحات متشرعه ما میگوییم، این الفاظ معنای لغویش یک چیزیست، معنای اصطلاحیش که در اثر تکرار شارع مقدس و تکرار متشرعین این الفاظ از معنای لغوی هجرت کرده در معنای شرعی برای شما عرض کنم مصطلح شده.
بله استاد. بله. خیلی پشت خط داریم.
بله. ما تشکر میکنیم از شما برادر بزرگوار. بله
حالا کتاب سهاه جناب جوهری هم اگر مراجعه کنید این از کتب لغوی است، جلد 3 صفحه 1222 معنای رکوع هر دو رو آورده، مصطلح نماز رو جلوتر آورده. تاج العروس همین معنا رو آورده جلد 11 صفحه 176 و صفحه 177 معنای رکوع رو رکوع در نماز آورده و بعد اومده گفته معنای خشوع هم داره، همون مثل تعریفی که در مورد صلات دارن. ممنونیم از شما بیننده عزیز و ارجمند. تماس بعدی فاطمه خانم، فاطمه رضازاده از بابل 10 ساله هستن ایشون. سلام علیکم و رحمت الله. فاطمه خانم صدای بنده رو دارید؟ بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام خدمت حضرت آقای آیت الله دکتر حسینی قزوینی و موجه محترم آقای حسینی.
زنده باشید انشاءالله.
سلام علیکم.
دختر خانمتون قرار بود صحبت بکنن؟
بله، من و دخترم میخواییم که برنامه تون شرکت کنیم به خواست خدا.
انشاءالله. خب الان شما خودتون میخواید شروع
کنید برنامه؟ نه، اگه اجازه میدین گوشی بدم دخترم که اول دخترم صحبت کنم.
بله، موفق باشید.
تشکر.
خواهش.
سلام فاطمه خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به آیت الله حسینی قزوینی و مجری خوبشان آقای حسینی.
سلام
علیکم.
من میخوام سوالات شما رو جواب بدم با اجازه.
خواهش میکنم بفرمایید.
هر سوالی رو که دوست دارید خودتون مطرح کنید و پاسخ بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول اثبات ولایت امیرالمومنین از قرآن و سنت. آیه اول آیه ولایت 55 سوره مائده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راجعون. که خداوند میفرمایند ولی شما خداست و رسولش و آن آقایی که در حال رکوع زکات میدهد. ابن جریر طبری از عتبه بن ابی حکیم نقل کرد که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام نازل شده است. تفسیر طبری جلد 6 صفحه 288 و در بعضی صفحه 390 و آیه ابلاغ 67 سوره مائده که خداوند می‌فرمایند ای پیامبر ابلاغ کن آنچه بر تو نازل شده که اگر ابلاغ نکنی رسالت بر تو انجام نشده. که آقای ابن ابی حاتم در تفسیر جلد 4 صفحه 1172 گفت که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام نازل شده است. آیه یک مار آیه 3 سوره مائده که علمای اهل سنت مثل آقای خطیب بغدادی که با سند صحیح از تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام در روز عید قدیر خون نازل شد که پیامبر اسلام حضرت علی علیه السلام را برای ولایت نصب کرد که خلیفه دوم فبگم. خلیفه دوم به حضرت علی علیه السلام گفت که تو مولای من و مولای تمام مسلمین هستی. حالا سه روایت حدیث خلافت پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودند انت خلیفه تیشی کل مومن من بعدی که علی تو خلیفه من به حق هر مومنی هستی. که البانی میگوید صحیح از کتاب و سنه صفحه 551. حدیث ولایت که پیامبر میفرمایند که حضرت علی ابن ابی طالب بعد از من ولی تمام مومنین هست. حاکم نیشابوری مستدرک جلد 3 صفحه 110 کلمه ولی به معنی خلیفه است که خلیفه دوم میگوید وقتی پیامبر از دنیا رفت ابوبکر گفت من ولی پیامبر هستم. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 حدیث امامت آقای حاکم نیشابوری با سند صحیح نقل میکند که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام که نقل میکند که پیامبر میفرماید که علی امام متقین است که آقای هیثمی میگوید صحیح است. مصدق جلد صفحه 148. یک سوال از عزیزان اهل سنت، چرا خلفای اهل سنت احادیث پیامبر را آتش زدند؟ من از عزیزان اهل سنت درباره دین میخواهم که درباره دین خود تحقیق کنند. من از آیت الله حسینی قزوینی و مجری خوبشان و همکارانشان تشکر میکنم که با من وقت دادند و من از کارشناس شبکه کلمه میخواهم که دیگه با ناپاکشون اسم شریف امام زمان ما را دیگه نیاورند.
بله.
و اگر هم دلشان خواست روزی 10 مرتبه یا 100 مرتبه دجال بگویند.
بله، خیلی متشکرم از خواستم کنم. خیلی ممنونیم، بسیار عالی.
دست شما درد نکند دخترم. بارک الله.
من هم به شما کاری نداشته باشد.
خواهش میکنم.
بله.
آقا آیت الله، من از آیت الله حسینی قزوینی یک سوال دارم.
بفرمایید.
میشه مادر من داخل این برنامه شرکت کنه؟ خواهش دارم.
باشه، بفرمایید. ما حرفی نداریم.
نداره. خیلی متشکرم.
در خدمت هم شما هستیم هم
مادر بزرگوار، ابوی بزرگوار شما میخوان شرکت کنن، باز ما در خدمتشون هستیم.
بله خب با شما خداحافظی میکنیم فاطمه خانم.
واقعا دست شما درد نکنه فاطمه خانم، این بیانات شما و این صحبت شما خستگی های ما رو واقعا از تنمون بیرون میکنه، هم من به شما و هم به پدر مادر شما که اینطور نازدانه خلاصه امام زمان پسند، حضرت زهرا پسند، زینب پسند تربیت کردن تشکر میکنم.
بله خب خداحافظی میکنیم با فاطمه خانم. وای به حال وهابی ها، با نسل بعدی که در پیش هست برای اینها.
بله.
که تمام تک تک بینندگان شبکه ولایت دیگه میتونن خودشون یک شبکه بزنن برای دفاع از امیرالمومنین با این وضعیتی که داره پیش میره. حضرت استاد فرمودن 3 کودک پشت خط بودن امشب به جز فاطمه خانم عزیز، که حالا خواهش کردیم از این عزیزان که شبهای بعد دیگه تماس بگیرن برای موضوع. قبلا ظاهرا قصد داشتیم که حالا برنامه برای رنج سنی پایین بذاریم، ما برنامه نذاشیم، ظاهرا کودکان رسوندن خودشون.
ماشاءالله واقعا من تبریک میگم به این خانواده ها و به این کوچولوها که انشاءالله این بحث ولایت علی و عشق علی و ولایت استدلالی با گوشت و خون و پوست و خلاصه با تمام سلول‌های این نونهالان داره عجین میشه و من آینده خیلی خوبی به تعبیر یکی از این بزرگان سنتیفیشم در سایت میگه قرن 21 قرن علی بن ابی طالب، قرن گسترش فرهنگ اهل بیت، قرن افتضاح وهابیت و فرزندان نامشروع ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب.
بله خیلی متشکرم از فاطمه خانم.
بله.
حالا والدی محترمه ایشون اگر میخوان باز هم شرکت بکنن در برنامه سوالها رو پاسخ بدن، ما در خدمتشون هستیم. صدای بنده رو دارید؟
با تشکر از حضرت آقا، پس اگه وقت هست منم شرکت کنم.
بله بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم خواهر عزیز.
شما هم هر کدوم از سوالا رو میخواید پاسخ بفرمایید.
شما الان این مانیتور من رو ملاحظه کنید. حالا البته این سوالات رو که این دختر خانم عزیزمون برای شما عرض کنم جواب دادن. شما اگر غیر از این چی که این کوچولو بیان کردن نکته ای حالا نسبت به این 10 سوالی که ما داریم اینجا، یا نسبت به برای شما عرض کنم 5 سوالی که داریم از اهل سنت و غیره، هر کدام را آمادگی دارید ما حاضریم در خدمتون باشیم.
من دلالت آیه برای امامت امام علی علیه السلام رو پس میگم.
با شما استفاده میکنم خواهرم.
با تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با توسل به حضرت صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطلبمو شروع میکنم.
بله.
خدای عالم یک کلمه ولی گفته به عنوان مبتدا و موضوع که ولی شما خداست، ولی شما رسولش است و ولی شما اون آقایی که در حال رکوع انگشتر به سائل داد. ثابت شده که کسی در رکوع انگشتر داده حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام بوده. اگر چنانچه ولایت الله و ولایت پیامبر و ولایت امیرالمومنین امام علی علیه السلام تفاوت داشت، حتما کلمه ولی رو تکرار میکرد، مثل آیه 61 سوره توبه آیه اوزان. ایمان به الله و ایمان به مؤمنین تفاوت داشت. از اینجا معلوم میشود که ولایت الله با ولایت پیامبر اسلام و ولایت امیرالمومنین امام علی علیه السلام در تکوین و تشریع یکسان است. با تشکر از حضرت آقا و موجه محترم، وقت برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم.
زنده باشید.
دست شما درد نکنه خواهر عزیزم. منم از سرکار عالی و همچنین از این کوچولوی عزیزم تشکر میکنم و ما انشاءالله ناگزیریم حتما یک جایزه خوبی هم برای این فاطمه خانم عزیز انشاءالله از خلاصه دیار بابل انشاءالله تقدیم بکنیم حتما و حتما.
بله بله انشاءالله. متشکریم از شما و خانواده محترمتون که میدونیم که وقتگیر هستیم که داریم بحث و، اما در این سن اگر این مطالب رو کودک شما آموخت بگه قطعا در ذهنش ملکه ذهنی خواهد شد و تا عمر دارد میتوند مبلغی باشد برای تشیع. با همین اصلا دعوا داره به راحتی از کتب مخالفین و آیات قرآن میتونه استناد بکنه و اثبات بکنه امامت و خلافت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو. خب ما بریم سراغ تماس بعدی از عزیزان اهل سنت هستن. آقای موسوی از سنندج، سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی و جناب آقای حسینی بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. آقای موسوی عزیز و بزرگوار، با سبک و روال این برنامه آشنایی دارید؟
بله بله. اما اگه اجازه بدید دو تا مطلب کوتاه در حد یه 30 ثانیه خدمت دکتر قزوینی عرض کنم.
به خاطر احترامی که ما برای عزیزان اهل سنت قائل هستیم بفرمایید.
خیلی ممنون. آقای دکتر قزوینی در مورد ابن تیمیه حرانی صحبت کردن، فکر کنم این نکته هم قابل ذکر کردن باشه که این آقای ابن تیمیه حرانی در سال 728 با رهبر شافعیان آقای کمال الدین زملکانی مناظره کرد و شکست خود. بعد حاکم وقت ازش خواست یا کوچ کنه یا به زندان بره. ایشون زندان رو انتخاب کردن و به همین جهت در زندان وفات کردن.
بله.
بعد تخمین شما هستم.
بسیار عالی. بله درسته. حالا شما مذهبتون رو میشه بفرمایید؟
من سنی شافعی هستم.
ها. کلام اشعری هستید شما؟
جان؟
که از لحاظ کلامی چی اشعری هستید یا؟
نه نه.
بسیار خوب. خب شما بزرگوار، حالا سوالاتی که مطرح شده رو قبلا قصن دیدید در برنامه ما که به چه صورت از عزیزان اهل سنت، سوالات شیعه و اهل سنت فرق داره. دو دسته از سوالات ما، یکی این که در رابطه با ادله های شما بزرگوار در مورد مشروعیت خلافت سه خلیفه اول هر چی که دارید مطرح بفرمایید، و دوم این که اگر پاسخی رو دارید، چه پاسخی دارید رو نسبت به استنادات و استدلالاتی که شیعه به کتب شما داره در مورد خلافت بلافاصله آقا امیرالمومنین. ما در خدمت شما هستیم.
جناب آقای دکتر قزوینی بزرگوار،
جانم،
به نظر من هیچ نسل صریحی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی رو به عنوان خلیفه برگزیده باشه وجود نداره. بعد یه مطلب عرض کنم خدمتتون جناب آقای.
حالا اجازه بدید همینجا آقای موسوی عزیز، الان این مانیتور من محبت کنن نشان بدن. ببین پیغمبر اکرم میفرماید و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یا علی تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از من هستی، که ابن ابی عاصم میگه این روایت صحیحه، حاکم نیشابوری هم میگه روایت صحیحه. آیا از این روشنتر میخواد باشه آی موسوی عزیز؟ شما پاسختون از این روایت چیه؟
جناب آقای دکتر قزوینی،
جان دلم،
بنده در مورد این روایت مطالب زیادی نوشتم، منتها داخل لپتاپ الان اگه بخوام چیز کنم یکم وقت گیره.
هیچ ایرادی نداره. حالا میخواید بحث دیگه رو دارم مطرح کنم؟
ببین برادر، ببین الان ببین ما سه تا آیه، سه تا روایت آوردیم عزیز دل من. شما دلیل این دختر 10 ساله هم آمد گفت علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علی ولی همه مؤمنین بعد از منه. مستدرک حاکم میگه روایت صحیحه، ذهبی هم میگه روایت صحیحه، و کلمه ولی هم همین دختر 10 ساله گفت در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 از قول خلیفه دوم میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله. وقتی پیغمبر از دنیا رفت جناب ابوبکر من ولی، نگفت انا خلیفه، انا الامام، انا الحاکم، میگه انا ولی رسول الله. همونطور که در اونجا جناب موسوی عزیز کلمه ولی به چه معنا هست برادر من، در اینجا همین معنا هست، این چیزی نداره. حالا اگر حضرت عالی در این زمینه جوابی ندارید، ما حضرت عالی رو در مخمصه در فشار قرار نمیدیم، مثل شبکه های دیگر نیستیم. آقا همین رو بگو، اگر نمیدانی قطع میکنم. نه عزیز دلم، اگر در این زمینه برای شما عرض کنم نیست، شما مثلا سوال بعدی رو، آیا برای جناب آقای ابوبکر دلیلی از کتاب و سنت شما دارید؟ حداقل اینو که باید بیان بفرمایید دیگه آقای موسوی.
بله بله.
بفرمایید.
فقط در مورد این حدیث قبل آقای دکتر قزوینی، شما فرمودید که در موقع مرگ پیامبر، در موقع پیامبر فوت کرد این حدیث رو گفته؟
کدام حدیث رو؟
همین قدیر رو.
حدیث
قدیر رو میفرمایید؟
قبلی همین.
نه عزیز دل من، نه، این حدیثی که و انت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی در سال برای شما عرض کنم جنگ تبوک سال ششم بوده، یعنی دو سال سه سال قبل از رحلتشون فرموده.
بله بله.
نه خوب. اصلا ارتباطی نداره برادر عزیز من.
از سال سوم هم داریم. بله. مشکلتون زمانه سال
بله.
سوم
سال سومش هم هست. قبل از اینکه پیغمبر به مدینه هم هجرت کنه باز این حدیث هست برادر عزیزم. حدیث منزلت و غیر مشابه زیاد عزیز بله. دل من. نه اون نیست، اگر دنبال این حدیثی بگید در هنگام وفات بوده، رحلت بوده، پیغمبر نستدیر و حزیان میپرمودن، این اشکال بر این حدیث وارد نیست آقای موسوی.
نه من گفتم اگه پیامبر در موقع مرگش اینو فرموده، پس چرا وقتی که حضرت عباس به حضرت علی گفت از پیامبر در مورد آینده خلافت سوال کن، پس چرا پیامبر، پس چرا حضرت علی میباید
اینو ما بارها جواب دادیم برادر بزرگوار. ببین آقای موسوی عزیز، اینو ما بارها جواب دادیم. ببینید وقتی که ما 10 تا آیه 10 تا روایت صریح، پیغمبر میگه انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون امام المتقین، 10 تا روایت در یک طرفه، یک روایت اون هم مشخص، این روایت برادر بزرگوارم جعلیه و برای شما عرض کنم جعلی بودن روایت، ساخت پرداخته دودمان بنی امیه اینا کاملا روشن و واضحه برادر عزیز من. شما 10 ها روایتی که ما نقل کردیم باز صراحت که پیغمبر اکرم میگه انت خلیفتی، انت امام المتقین، انت ولی کل مؤمنین بعدی، در حدیث قدیر میگه من کنت ولیهو فعلیون ولیو. خب یعنی تمام اینها را ابن عباس نشنیده، امیر المؤمنین نشنیده اینها رو. خب اگر اینطوری بود برای شما عرض کنم بعد از رحلت نبی مکرم امیر المؤمنین که بنا نبود بیاد اعتراض کنه. برای شما عرض کنم در خود صحیح بخاری هست جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 40 علی ابن ابی طالب به ابوبکر میگه استبدت علینا بالامر، در امر امامت و خلافت در حق ما استبداد کردی شما. خب این استبداد چیه معناش برادر عزیزم؟ ما در خدمت شما حالا فعلا ببین برادر عزیزم، شما آیا از کتاب و سنت دلیلی، حالا به عنوان یک عزیز سنی برای ما محترم هستید و ما بارها گفتیم عزیزان سنی اینها نه برادر ما، به تعبیر آیت الله لازم ما سیستانی عزیز ما هستن، فراتر از برادر هستن و شما هم دیدید در طول این مدت ما احترامی که برای بینندگان عزیز اهل سنت داریم برای آقایان شیعه اینطور احترام نمیگذاریم، تا اینکه ما اثبات کنیم که خدای نکرده ما نه عداوت داریم نه دشمنی داریم نه دنبال تحقیر عزیزان اهل سنت هستیم. از دورم ما پیشانی حضرت عالی را میبوسیم. ولی شما بفرمایید الان آقازاده شما، اخوی شما، همسر مکرمه شما از شما میخواد سوال کنه که آیا جناب آقای ابوبکر که ما معتقد هستیم خلیفه هست، دلیلی از قرآن و یا از سنت داریم یا نداریم؟
بله، من جناب آقای دکتر خزینی 6 تا دلیل عرض میکنم خدمتون.
بفرمایید.
حالا فعلا یکی ما پیشنه، حالا این سوالات که بیپاسخ اون آقای موسوی عزیز، 6 تا دلیل رو اجازه میدید ببنده؟ حالا ما شما فرصت کافی میدیم، اصلا نگران نباشید عزیزان اهل سنت که رو خط برنامه ما میان، اصلا نگران نباشن. چرا ما شیعیان رو یک مقدار میخوایم سریعتر بس سرانجام برسه و فرمایشتون تمام شه، ولی اهل سنت رو نما دوست داریم، عزیزان اهل سنت مثل شما مؤدب هستن بیان. بعد الان 6 تا دلیل شما دارید، درسته؟
بله.
خیلی منطقی میخوام خدمتتون عرض بکنم و مثل آقای هاشمی نیستن بگم فرصت نداریم و اینها، فقط هر 6 تا شما رسیدیم که هیچ علاوه بر اونم در خدمتتون خواهیم بود. فقط لطف کنید همه رو با هم مطرح نکنید، یه دونه با هم پیش بریم. الان شما ادله اولتون رو هر چقدر هم که زمان میبره ما در خدمت شما هستیم، مطرح بفرمایید ما استفاده میکنیم.
فقط یه نکته کوتاه بگم، بنده دنبال تحقیق هستم آقای کزینی، میخوام ببینم آیا اهل تسنن برحق یا اهل شیعه، چون
آفرین بر شما.
به قول معروف چیز میگن نامم
اصلا من معتقدم های مصطفی واژه حق به کار نبر، شیعه حق یا اهل سنت حقه، بگیم آقا حق کجا هست؟ آیا امیر اصلا بینید پیغمبر اکرم علی را برای خلافت نذر کرده یا جناب ابوبکر رو نسخ کرده. ما میخوام ببینیم این رو، ببینید حق این است، حق اون است. شاید بعضیا میگن آقا این مثلا جسارت باشه، ولی از زبان شما اهل سنت هم باشه، این تعبیر رو ما دوست داریم حضرت عالی به کار نبرید. ما در خدمت شما هستیم.
طب آقای قزوینی عزیز
جانم،
نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگیم را یکی از اجدادم، دیگر بس است، مذهبم را خودم انتخاب میکنم.
بسیار عالی.
جناب آقای
فرمودن که نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگیم را یکی از اجدادم، دیگر بس است، مذهبم را خودم انتخاب میکنم.
احسن.
بفرمایید.
در ماجرای غدیر تا سقیفه سه ماه دو ماه خورده طول کشید. چرا
بله.
حضرت علی در اینجا یا شخصیگری به این مسئله استناد نکرد به مسئله غدیر؟
یعنی علی ابن ابی طالب چه کار کنه؟ بیاد بگه هنوز که پیغمبر در قید حیات هست، بیاد بگی من خلیفه پیغمبرم، هر وقت پیغمبر
نه
از دنیا بره من خلیفم؟
نه، در سقیفه.
خب
اگر کسی یا حضرت علی ماجرای غدیر رو شنیده باشه، چرا کسی در سقیفه به آن استناد نکرد؟
مگر علی در سقیفه بود؟
نه خب کسان دیگری که بودن.
بله
کسان دیگری که بودن
از جناح امیرالمومنین کسی در سقیفه نبود. سقیفه اصلا یک حالتی رو داشت که اصلا جناح امیرالمومنین مشروع نمیدونست اون جلسه رو.
امیرالمومنین ازش سوال کردن از حضرت زهرا که داشت میرفت خانه مهاجرین و انصار که چرا علی ابن ابی طالب زودتر از ابوبکر نیامد این مطالب رو مطرح کنه. حضرت زهرا جواب داد، گفت شما چقدر آدم بی انصافی هستید، علی ابن ابی طالب جنازه پیغمبر رو بگذارد اونجا و بیاد با شما به مهاجر برخیزد؟ آیا برای شما عرض کنم این هست؟ ببینید پیغمبر امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول برای شما عرض کنم چیه؟ دفاع تجهیز نبی مکرم بوده. و اضافه شما ببینید اگر مانیتور من رو هم دوستان محبت کنن بدن، ببینید ابن اسیر داره می نویسه آقای زبیر یک شخصیت شناخته شده است، میگه لا اقمد و سیفی حتی یبایع علیون، من شمشیرم رو در غلاف نمیگذارم مگر اینکه چیه؟ با علی ابن ابی طالب مردم بیعت کنن. و یا شما ببینید زبیر ابن بکار میگه کان عامت المهاجرین و جل الانصار، همون مربوط به قضیه سقیفه هستا، لا یشکون ان علیان هو صاحب الامر بعد رسول الله. ابن اسیر و طبری میگه انصار یا بعض انصار گفتن لا نبایع الا علیان، ما جز علی با کسی بیعت نمی کنیم. ولی از اون طرف شما ببینید در خود سقیفه بنی ساعده چه کسانی بودن اونجا. برادر بزرگوارم، همین افرادی که اونجا بودند خود جناب خلیفه دوم، این دیگه صحیح بخاری برادر عزیزم، عمر میگه ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن و در سقیفه بنی ساعده جمع شدن از میان خودشون خلیفه انتخاب کنن، و خالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر هم با ما مخالفت کردن. خب ببینید در همون سقیف افرادی که بودن، حالا انشاءالله ما قول میدیم در یکی دو جلسه آنچه را که در سقیف گذشته این رو از زبان خود جناب آقای عمر حدیث 6830 کل وقایع سقیف را ایشون مطرح میکنه. خب علی نبود، آیا برای شما عرض کنم دیگران بودن اونجا؟ نبودن. اونهایی که مخالفت کردن با اونها چه کار کردن؟ آیا این سعدی که مخالفت کرد، عمر گفت اقتلوا سعدا فانه منافق، سعد را بکشید اون منافقه؟ خب علی ابن ابی طالب هم بود اونجا، میگفتن برای شما عرض کنم مثل برای شما عرض کنم سعد، خب سعد تا آخر عمرش هم نه با ابوبکر بیعت کرد نه با عمر بیعت کرد، نه در نماز جماعت اینا شرکت کرد، نه در حج اینا شرکت کرد، عاقبتش هم این رو کشتن، گفتن اجنه رفتن برایش مرز کنم صد را کشتن. خب بفرمایید، ما با این توضیحی که دادیم فرمایش از رتال رو میشنویم.
جناب آقای دکتر قزوینی
جان دلم،
دوای سقیفه مربوط که به حضرت علی نبود، آنها میگفتن یک نفر از شما و یک نفر از ما، این دوا به خاطر آن بود. خب یعنی در اون جماعت یک کس ماجرای غدیر رو نشنیده بود که بینا دیگه که پیامبر حضرت علی رو به عنوان خلیفه انتخاب کرده؟
ببین برادر عزیزم، تنها فقط ادله غدیر که نبود، غدیر یکی از ادله بود. پیغمبر در سال سوم بعد از نزول و اندر عشیرتک الاقربین از قول خود علی بن ابی طالب فرمود هازا اخی و وسیی و خلیفتی من بعدی، در رابطه و انت خلیفتی من بعدی و انت ولی کل مؤمن من بعدی، انت منی به منزلت هارون من موسی، ده ها موارد بوده. چرا شما فقط روی حدیث قدیر دارید زوم میفرمایید؟ شما یک دفعه بگید آقا چرا در اونجا از آن چرا که پیغمبر اکرم در رابطه با امامت و خلافت علی مطرح کرده بود کسی حرف نزد؟ خب این رو باید شما به ما جواب بدید. اگر این روایت صحیحه، بزرگان شما هم گفتن صحیحه، پیغمبر با صراحت میگه انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، شما باید به ما جواب بدید چرا با علی بیعت نکردن؟ چرا انصار و مهاجرین گفتن منا امیرون و منکم امیرون؟ البته اینم بگم، اینها دعوا سر منا امیرون و منکم امیرون نبود. اول اینها آمدن دنبال این بودن با صد برایش مرز کنن بیعت کنن، با صد رو به عنوان خلیفه معین کنن. و نظر مهاجرین انصار نسبت به صد بوده. آقای ابوبکر، عمر، عبیده، برایش ابو حزا بعد آمدن اونجا گفتن نه باید با ما بیعت کنید، با برای شما عرض کنم انصار نباید بیعت کنید، ما مهاجر هستیم چنین هستیم. اونا گفتن ما انصاریم، ما شرافت داریم با شما. بعد یکی از اینها گفت منا امیرون من کن امیرون، نه آقا دعوا نکنیم، یکی از شما یکی از ما. بعد برای شما عرض کنم عمر، ابوبکر برگشت گفت نه ما باید خلیفه باشیم چون ما از قبیله پیغمبر هستیم. حالا انشاءالله این رو آقای موسوی عزیز، من تمام آنت را که در سقیفه گذشته استدلالی که خلیفه اول کرده، خلیفه دوم کرده، ابو عبیده حزا کرده، از اون طرف انصار کردن بر حقانیت خودشون، اینها را ما قول میدیم مفصل مطرح کنیم برای شما. اونجا ببینید که قضیه ای که در سقیفه بنی ساعده گذشته، خیلی از علما و بزرگواران اهل سنت این حقایق رو بیان نکردن. حتی در خود برای شما عرض کنم صحیح بخاری، با اینکه به قول کتاب معتبری از شما هست این حدیث 6830 که برای شما عرض کنم مفصل از قول خلیفه دوم، اون هم کی؟ تقریبا در سال 23 هجری، یعنی 13 سال بعد از رحلت پیغمبر، 13 سال بعد از قضیه سقیفه بنی ساعده، آمده ایشون حقایقی را که در سقیفه گذشته ایشون مطرح کرده. خب من از شما سوال کنم این قضایای سقیفه بنی ساعده را چرا آقای عمر در زمان خود ابوبکر مطرح نکرده؟ اوائل خلافتش مطرح نکرده، اواخر خلافتش میاد مطرح میکنه؟ ما در خدمت حضرت عالی هستیم، ظاهرن بله. فرصت زیادی هم آقای مصطفی عزیز نداریم.
یک دختر خانم 10 ساله ظاهرن از همون ابتدا که من درس کردم 3 نفر تماس گرفتن، قول داده تا فرمان که وصلشون بکنه، منتظر هستن. حالا آقای مصطفی عزیز، راه دورم اگر ما نریم که بگید مگر در قدیر نبودن، ما اینکه فاصله زمانی بود، در زمانی که پیامبر در بستر بود، مگر در مقابل پیامبر امر فرمودند که قلم و دوات بیارید، همونجا این تقریبا ترکیبی که در سقیفه بودن اونجا بودن، مگر مخالفت نکردن؟ جلوی روی پیامبر مخالفت کردن. حالا شما انتظار دارید اون چند وقت قبل رو بیان که دماد امیرالمومنین بوده بهش استناد بکنن بر علیه خودشون توی سقیفه؟ آقای موسوی عزیز
جان،
اگر فرمایشی دارید بفرمایید.
فقط اینجا اجازه بدید حدیث قتاده رو فرمودید، اینجا آینده نگری امیرالمومنین عمر رو میرسونه، چون حضرت عمر امیرالمومنین عمر میدونست که خلافت بین ابوبکر و علی دار میزنه و اگه پیامبر حضرت علی رو به عنوان جانشین درون چیز انتخاب میکرد که دیگه ایشون شانسی برای خلافت نداره. خب تشکر میکنم از
متشکرم از شما ما آقای موسوی عزیز. انشالله یه مقدار این صحبت ها که ما امشب داشتیم بزرگواری کنید، آدم مؤدبی هستید، آدم متینی هستید و واقعا ما از این ادبتون تشکر میکنیم. ما و حرف خودتون هم قشنگ زیبا دارید میزنید، دست باد کم نشید آقای موسوی عزیز. ما هم مثل برادر شما هستیم، برای شما عرض کنم با همدیگه داریم گفتگو میکنیم، یه مقداری بر اعصابتون هم بیشتر مسلط باشید عزیز دل من، برادر من. مطالعه کنید در جلسات بعدی، بیایید روی خط، انشالله ما فرمایشات حضرت عالی رو میشنویم و نکاتی هم به ذهنمون میرسه تقدیم میکنیم.
بله خیلی متشکریم از آقای موسوی عزیز، برادر عزیزم که تماس گرفتن، مؤدب هم بودن، باز هم باعث افتخار ما هستن این گونه اهل سنت. در هفته های بعدی، شب های بعد هم حتما تماس بگیرید. حالا پنج ادله دیگه هم که داشتین انشالله مطرح بفرمایید. تماس بعدی خیلی فرصتمون کمه، من خواهش میکنم فقط مختصر باشه که ما بتونیم برنامه رو مناسب تمام بکنیم. کوثر خانم هستن از شهر اصفهان، 10 ساله. کوثر خانم سلام علیکم و رحمت الله.
سلام میکنم به حضرت آیت الله قزوینی و همچنین مجری جنابی جناب آقای حسینی.
و علیکم السلام
و رحمت الله.
خب میخواستم دلیل خودم رو برای اینکه حضرت علی رو به عنوان امام قبول کردن بگم، اجازه
هست؟ شما درد نکنه، ولی این کار مختصر باشه که ما الان وقتمون کلن تمام شده، در وقت عربی هستیم.
سوال اول، چرا پیامبر خدا جانشین بعد از خودشون معلوم کردن؟ من دیدم وقتی مدیر مدرسه 300 نفره ما میخواد از مدرسه بره بیرون، یکی از ناظما رو به عنوان جانشینش میذاره. حالا مگه ممکنه پیامبر خدا یه امت رو رها کنن و کسی رو به عنوان جانشین برای خودشون تعیین نکنن؟ پس نتیجه گرفتم که پیامبر بعد از خودشون یک جانشین تعیین کردن. حالا چرا اون جانشین باید حضرت علی باشن؟ بازم من تو کلاس خودم دیدم وقتی معلممون میخواد کسی رو انتخاب کنه و بهش جایزه بده، کسی رو انتخاب میکنه که نمرش 20 باشه، کسی انتخاب نمیکنه که نمره 14-15 باشه. حالا از هر آدم عاقلی، شیعه باشه یا سنی، بپرسیم که نمره چه کسی تو اصحاب پیامبر از همه نظر 20 بوده، همه میگن حضرت علی. حالا فرض کنیم نمره جناب ابوبکر عمر 13-14 بوده، حالا نه بگید 15-16 بوده، به نظر شما پیامبر 20 کنار میذارن و 15-16 رو از 15-16 تقدیر میکنن؟ پس من نتیجه گرفتم جانشین پیامبر حضرت علی بوده.
بله بله، دست شما درد نکنه کوثر خانم، خدا جزای خیرتون بدهد، ان شاء الله موفق و معید باشید و این استدلال عقلی زیبا
بله.
خیلی قشنگ، ما ان شاء الله انتظار داریم همین رو بتونید برید روی خط شبکه ولایت از این آقای
کلمه.
شبکه کلمه از این آقایان سوال کنید، از اونها جواب بگیرید، اونا باید جواب بدن، البته بشد نیا بفهمن که شما اینطور زیبا عالی و استدلال عقلی دارید، قطعا به شما اجازه نمیدن برید روی خطشون. ولی من توصیه میکنم حالا برید همین سوالات رو از اونها بکنید که چه جوابی میدن به شما.
بله خیلی ممنونم،
متشکرم از شما، موفق معید باشید دختر عزیزم.
خداوند انشاءالله هم شما رو حفظ بکنه و هم خانواده محترمتون رو که اینگونه شما رو پرورش دادن و به صورت مبانی عقلی شما ولایت و خلافت امیرالمومنین رو اثبات کردید. همین قاعده تقدم مفضول بر افضل رو ایشون به زبان خیلی ساده مطرح فرمودن. بینندگان عزیز، من خواهش میکنم هر کجا که هستن برای این عزیزانی که روی خط میان حتما هم دو سوره بخوانن که انشالله اینها خداوند حفظشون بکنه و سربازی باشن برای حضرت بقیت الله العظم. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک بگردان
الهی، آمین،
و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده
الهی، آمین،
قلب مقدسش از ما راضی بگردان
الهی، آمین،
اعمال رفتار و کردار ما را مرضی آن بزرگوار قرار بده
الهی، آمین،
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده
الهی، آمین،
بر تمام بیماران من شفای عادل کرم فرما
الهی، آمین،
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما
الهی، آمین،
حوائج حاجتمندان روان ما
الهی، آمین.
یکی از عزیزانمون از دیار اصفهان، من امروز دم پیامکی آمده، گفت من داماد 30 ساله‌ام با چند تا بچه کوچک و خردسال از دنیا رفته و او را انشاءالله دعا کنید. خدایا با آبروی محمد و آل محمد تمام شیعیان امیرالمؤمنین مخصوصا این عزیز را مشمول رحمت و مغفرتت قرار بده و بر بازماندگان اینها و کلیه مصیبت دیدگان خدایا در دنیا صبر جمیل و در آخرت اجر جزیل کرم بفرما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که باز هم با ما همراه بودید. انشاءالله ما باز هم در منازل شما مهمان خواهیم بود با برنامه ها. هفته های آینده انشاءالله برنامه های ویژه در مورد قدیر خواهیم داشت، برنامه امامت و خلافت رو هم با موضوع قدیر انشاءالله در محضر استاد خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. تعجیل در فرج آقا بقیت الله العظم صلواتی میفرستیم و برنامه رو به اتمام میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك. يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت سارع لثارك. سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا. بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا. يا حبيبي اش اخرك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني يمتى، دعاء الندب ابدا ما تركته. يا غايب والصبر وياك اخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته. عالفراق اش صبرك، عجل الله،
عجل الله، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
عذولي لا زلت اسمع كلامه، يقل لي ما يجو يشهر حسامه. دعيت الله ترد لي انا بسلامه، حسبنا الشمع علامه ويا علامه. يا علامه تأملك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجين ومن تجين تشوف حالي، جريح وتلك مجروح الليالي. وحقك ما غبت دوم على بالي، تعال خل اسولف لك يا غالي. بالحسين اتوسلك، عجل الله، يا يا
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله.